از جمله مطالبی که بنا شد عرض کنیم و تذکرن یه مقداری در اطرافش مطلبی عرض کنیم، قضیه خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اینکه دین اسلام خاتم تمام ادیان است. این مطلب که دین اسلام ختم کننده تمام ادیان است و بعد از او دیگه دینی نیست، این یه مطلبی است که تمام علما و غیر علما شیعه و سنی درش متفقند. احدی از مسلمانهای عالم درش اختلاف ندارد. و این مطلب هم از آیات استفاده میشه و هم از روایات متواتره و کثیره‌ای که سنی و شیعه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن و شیعه روایات زیادی از ائمه نقل کردن، از امیر المومنی، از امام، دونه دونه روایات از ائمه ماوردن، امیر المومنی ماورد، از امام حسن ماورد، از امام حسین، از هر یک از ائمه یک یک اینها ائمه تصریح کردن که دین اسلام خاتم ادیان است و رسول الله آخر پیغمبران. اما از قرآن آیاتی که بر این مطلب می شود استدلال کرد، یک آیه است که در سوره احزاب است، الان نمیدونم آیه 35 32 33، اینجا حدود 30 خلاصش، در سوره احزاب در مورد قضیه زید است. زید ابن حارثه که الان من تفصیلش رو هم در ذهنم نیست کاملا، زید در قبل از اسلام این مطلب رسم بود در عربها که یک کسی رو به عنوان فرزندی برای خودشون انتخاب میکردن. در قبل از اسلام این مطلب در بین عربها رسم بود، یک کسی رو به عنوان فرزندی برای خودشون انتخاب میکردن و این رو فرزند خودشون قرار میدادن. و اونها در عربها این چنین بود که تمام احکام فرزندی رو برای وار میکردن، یعنی اینم جزء وارثای این میشد. وقتی این میمود یکی از وارثاش هم همین پسری بود که برای خودش انتخاب کرده بود به عنوان فرزندی. عرض میشد از نظر ازدواج مثلا این پسر عرض میشد مثل بقیه پسرهای انسان که نمیتونه زن باباشو بگیره مثلا، یا زن این پسر رو بابا نمیتونه بگیره، اینان همین احکام رو و همین دستورات رو درباره پسر خونده هم جاری میکردن. قرآن این مطلب رو میخواد به هم بزنه و پسر خونده پسر نیست در اسلام. از میشد آیش، از میشد آیه ای که این مطلب رو صریحا نفی میکنه، و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم یظاهرون قول الحق الى آخر آیه که حالا دقیقا یادم نیست. فرماید خدای تعالی پسر خونده رو پسر قرار نداده است، این پسر نمیشه و احکام پسر بر او بار نمیشود. انکم لتقولون منکرا من القول و زورا، گفتاری زور و باطل و منکر است یک کسی پسر یک کسی که اجنبی است و ارتباطی با این نداره این بیاد برای خودش پسر قرار. این یه مطلب صحیحی نیست. این رو اسلام الغا کرد. رسول الله صلی الله علیه یه آقایی که به نام زید بود، زید ابن حارثه ظاهرن، الان یادم نیست دقیقا که شاید پدرش در اون جنگ ها اوائل اسلام در جنگ ها یا غیر جنگ ها کشته شده بود، باید مراجعه بفرمایید خودتون. زید بچه کوچکی بود، پیغمبر فرمود این پسر من. بعدن زید بزرگ شد و یه آدم درست حسابی شد و بعد زن گرفت و زنش رو هم طلاق داد. خدا به پیغمبر دستور داد که اینو دی، زن اینو بگی، زن زید رو تزویج کن. پیغمبرم به دستور خدای تعالی زن زید رو تزویج کن. خب این تو عرب ها سر صدا رو انداخت، این زن پسرش رو گرفته. این آیه که حالا عرض میکنم راجع به این قسمت ما کان محمدون صلی الله علیه و آله ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله این پدری که از شما از پدری که از مردهای شما نیست، از شما ها مردهای این امت، پیغمبر پدری که از این مردها نیست. پیغمبر پسر داشته ولی اینا در کوچیکی مردن. از اون مردهای مسلمون پیغمبر پدری هیچ کدومتون نیست. ما کان محمدون ابا احد، یعنی پدر زید نیست. خلاصه مطلب، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این رسول خداست و خاتم پیغمبران. قرآن در این مطلب تصریح می کند که این پیغمبر خاتم پیغمبرانه. در اینجا عرض می شود اون قرآن هایی که فعلا در دست ما و قرائت عاصم است، خاتم با فتح تا، ولی اینطوری که نقل میکنن در قرائات دیگه، آخه هفت قرآ داشتیم، قرائات دیگه همشون خاتم خوندن، به کسر خوندن، ولی قرآنی که الان در دسترس مسلمان هاست و الان در دست ماست، خاتم به فتح هست. اگر خاتم باشد که به قول طلبه میشه اسم فاعل، یعنی ختم کننده و به پایان رساننده پیغمبرها، پیغمبری به این پیغمبر خاتمه پیدا کرده و این عرض میشود به این که پیغمبری رو به آخر رسونده. و اما اگر خاتم باشه به فتح تا که الان در این قرآن های موجود خاتم هست، این رو بعضی ها احتمال دادن که خاتمه صیغه ماضی باشه، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، ختم کرده از پیغمبری را. باز اگر اینجور خوندیم و فعل ماضی قرارش دادیم، همون معنای از میشد خاتم میشه، منتها این خاتم میشه اسم فاعل، خاتمه میشه فعل ماضی از باب مفاعله. و کثیراً اتفاق میفته که فعل باب مفاعله به معنای مجرد هم میاد. حالا کلها، و اما در صورتی که خاتم بخونیم که اسم بخوانیم نه فعل، خاتم بخوانیم، ولی خاتم اگر شد به معنای مهر است، مهری که پا کاغذ میزنه اسمش خاتم است، به کاغذ می نویسه اون تهش مهر میکنه، امضا میکنه، مهر میکنه، این خاتم یعنی اون مهری که میزنن اونجا. اگر انگشتر رو هم در لغت عرب خاتم میگن، سابقا انگشتراشون همون مهر اسمشون بوده، اما اسمشون رو میکندن یا دستشون میکردن، و این خاتم رو که خاتم میگن برای اینکه همون مهر اسمشون بوده. بنابراین مقصود عرض بنده این است که چه خاتم بخوانیم، چه خاتمه بخوانیم، چه خاتم بخوانیم، خاتمه سلاک الله، ولی اسم بگیریم یا فعل قرارش بدیم، در هر سه صورت معناش یعنی خاتمه دهنده و ختم کننده. مورم که میزنن کاغذ و خاتمه میده، یعنی مطلب تموم شد دیگه. عرض میشود کتاب لغت که مراجعه بفرمایید ختمه رو معنا میکنه هو انتها و شی، به نهایت رسیدن شی. لغت ختمه رو به معنای انتها و خاتمه پیدا کردن شی معنا میکنه. و بعدن تو بعضی از کتب لغت نوشته و انما سمی الخاتم و خاتمن لأن بهی یختم الکتاب. خاتم رو که خاتم میگن، این مهر میزنن، این خاتم رو برای خاتم میگن چون به وسیله او کتاب ختم میشه، نوشته پایان میپذیره. پس بنابراین مقصود عرض بنده این است که هر جوری که بخونیم بنابر هر تقدیری که باشه به معنای ختم کننده نبوت و خاتم نبیین است، یعنی این پای این کاغذ نبوت مهر زده شد و خاتمه پیدا کرد، دیگه تموم شد. این یک آیه. بعضی از آیاتی که در هفته قبل عرض کردیم برای عموم نبوت که اختصاص به بلدی و شهری و دیاری و زبانی و قبیله‌ای نداره، برای ما نحن فیه ما خوبه، میتونیم استدلال کنیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. مبارک است و با برکت است اون خدایی که بر بنده اش قرآن رو نازل کرد تا بر تمام عالمیون نذیر باشد. این میشه برای اینجا استدلال کرد. خب ما هم الان که در این زمان واقع شدیم جزو عالمیانیم، لیکون للعالمین نذیر. و ما ارسلناک الا کافتن للناس، برای تمام مردم. خب ما هم از مردمیم، پس بنابراین ما میتوانیم به این لعنذرکم بهی، اون آیه هفته قبل خوندم از میشد لعنذرکم بهی و من بلغ، من این قرآن رو به من نازل شده است و خدا نازل فرموده تا شما و هر کرا که این قرآن به دست او برسد انذار کنم. پس بنابراین معلوم میشه اختصاصی به زمان خاصی نداره، هر کس که این قرآن تا قیامت به دستش برسه این قرآن برای انذار او. پس بنابراین از آیات قرآن آیات متعددی رو میشه برای خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله استدلال کرد و این آیات در قرآن هست و علما تو کتاباشون متعدد. و اما روایات بسیار زیاد. یکی از روایاتش که سنی و شیعه به نحو متواتر همه نقل کردند، روایت منزلت است که در شأن امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد شده که رسول الله فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این روایتی است که سنی و شیعه نقل. اون هفته به مناسبت دیگری بود یا هفته قبلش بود، نمیدونم به چه مناسبت عرض کردم، میر حامد حسین که یکی از علمای بزرگ شیعه و از علمای هند بوده، پاکستان بوده، این بزرگوار در حدود مثلا شاید در حدود بین 150 تا 200 سال قبل زندگی میکرده، زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در هند بوده و این چه خدمت بزرگی به شیعه کرده. یه مطالبی راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه ضبط کرده و این کتابش چندین جلد کتابهای بزرگ از اون کتابهای تلویزی سابق نوشته. حدیث قدیر من کنت مولا فعلیون مولا. تمام سنیایی که این حدیث قدیر رو نقل کرده این وردش رو ضبط کرده. چقدر زحمت کشیده، چقدر مطالعه کرده خدا میدان. یه جلد کتاب کلوف از این کتاب بلندای تلویزی و کلوف حدیث قدیر، فلان کس در فلان جا در باب فلان این حدیث رو نقل کرده، فلان کس کتاب سنی ها شیعه ها که تجربه خودش باشه محفوظ. یه جلد کتاب قدیره، شاید در ذهنم الان دقیقا نیست، یا یه جلد یا نصف جلد حدیث منزلته انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود به امیرالمومنین منزله تو نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی، فقط فرق ما این است که هارون و موسی هر دوشون پیغمبر بودند ولی دیگه بعد از من پیغمبری نیست. یعنی تو منصب نبوت رو نداری ولی تمام اون چرا که من دارم تو داری. این حدیث منزله است اسمش. وقت این آقای جلد کتاب شاید من الان یادم نیست چون خودم هم ندارم این کتاب رو، من در نجف دیدم، خیلی هم کمه، چاپ هم شاید نشده، یعنی خیلی هم گران تمام میشه حالا چاپش بخوان چاپ کنن، ولی حالا کله ها این وقت این علمای بعدی اغلب از او استفاده کردن که این حدیث ها رو برداشتن جمع آوری کردن، نوعا از او استفاده شده. به هر حال این بزرگوار یه جلد شاید کامل نوشته حدیث منزلت. کیا این حدیث منزلت رو نقل کردن؟ فلان آقای سنی در فلان کتاب در فلان جا، فلان سنی در فلان کتاب در فلان جا، همینجور. بنابراین حدیث منزلت یه حدیثی نیستش که یه دونه خبر داشته باشیم دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، هزاران نفر این روایت رو از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده. پس بنابراین یه روایت متواتره. حالا روایات شیعهش که علاهده سر جو خودش که شیعه چقدر روایت داره راجع به منزله، راجع به قدیر، راجع به فلان، اینا هر کدوم سر جو خودش محفوظه. ولی مقصود عرض بنده این است که این یه دونه از حدیثایی است که سنی و شیعه به نحو متواتر نقل کردن و از ادله خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله که این که فرمود الا انه لا نبی بعد، بعد از من دیگه پیغمبری نخواهد. یه دونه حدیثش و همچنین حدیث های زیادی از سنی و از شیعه روایات کثیره و از کردن بعضی از کتب اتفاق میفته. اینا نشستن زحمت کشتن جمع‌آوری کردن از امیرالمومنین کجا نقل شده، از امام حسن کجا نقل شده، از امام حسین کجا، از حضرت صادق شده، هم تو آخر. پس بنابراین مقصود عرض بنده این است که خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله هم به کتاب هم به سنت قطعیه و متواتره ثابته. اصل اساس مطلب از جمله آیاتی که یادم رفت عرض کنم برای این مقصد میتوانیم استدلال کنیم انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. در وصف قرآن میفرماید این کتابی عزیز است و چیزی که او رو باطل کند نه قبل از او و نه بعد از او نبوده و نخواهد بود. چیزی که او رو از بین ببره و رفعش کنه و باطلش کنه و خلاصه بطلان بر او راه ندارد نه قبل از او و نه بعد از او. خب بطلان راه نداره یعنی چی؟ یعنی اگر مطالب این قرآن رو کسی بخواد باطل کنه از مطالب قبلی یا کسانی بعداً پیدا بشن بخوان باطل کنن، بطلان به این کتاب راه نداره. این کتاب بطلان به او راه نداره که یکی از آیاتیست که علما استدلال کردن به همین آیه برای عدم تحریف قرآن. کسی در این قرآن بخواد چیزی کم کنه، زیاد کنه، چیزی داخلش کنه و این قرآن را به اون صورتی که نازل شده تغییرش بده، این لا یأتیه الباطل من بین یدک، باطل بر این کتاب راه نداره، این کتاب به همون جوری که بر رسول الله نازل شده باقی. لا یأتیه الباطل من بین یدک یکی از موارد و مصادیقش این است که بخواد یک کتاب دیگری بیاد که این کتاب را نسخ کنه. خب تورات و انجیل و امثال ذلک و کتب انبیاء سابق کتابهای پیغمبران بعدی آمده او را نسخ کرده و ابطال کرده. این حکم تا الان از این به بعد دیگه باطل. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. بنابراین هیچ گونه باطلی به قرآن راه نداره، نه مطالبش باطله، نه مطالبش رو میشود کسی باطل کند، نه از میشود تحریفی درش بکند، تغییر و تبدیلی بده، نه نسخش بکنن که بعداً نسخ برای او وارد بشه، نه هیچی از اینها نیست و این کتابی است که تغییر پذیر نیست. اینا مطالبی بود که راجع به اجمالاً برای اینکه این دین دین ابدی و دین مستمر تا آخر. مطلبی را که امشب تذکراً عرض می‌کنم این است که بعضی ها گفتن چطور می‌شود که دین دین ابدی و مستمر باشد؟ دین برای چیست؟ چون که قبلا عرض کردیم دین برای این است لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. این قوانینی که از جانب خدا آمده برای اداره کردن امور اجتماع است، برای این است که اگر اختلافی در بین مردم شد به وسیله این مرجع و این دین رجوع به او بکنن و اختلافاتشون رو حل کنن. این بشر از روزی که به این دنیا پا گذاشته و از روزی که تشکیل اجتماع داده روز به روز در تغییر و در حرکت و در تکامله و لذا دینش هم هر روز باید یک قوانینی مطابق احتیاجاتش بیاد. یه روزی که الاغ سوار می شدن برای مسافرت با یه روزی که طیار سوار می شن، اینا دستوراتش اصلا با هم مختلفه. نمیشه یه دونه دستور همه رو اداره کنه. یه روزی که فرض کن تجارت و کسبشون با خرید و فروش یه خرد گندم و یه خرد پنبه و یه خرد پنبه میداد، گندم میگرفت، گندم میداد، مثلا پارچه میگرفت، وای اداره میشه. حالا این دنیای به این وسیعی، انواع و اقسام کسبها، تجارتها، قراردادها، اینا با یه قانون مال 1000 سال پیش و 2000 سال پیش اداره نمیشه. قانون تازه میخواد. و چطور میشه که یک دین ابدی باشه و در تمام زمانها از این به بعد، حالا چقدر عمر دنیا طول میکشه؟ 100,000 سال، 200,000 سال، 1,000,000 سال، ما که نمیدونیم چقدر، تا 1,000,000 سال این قانون کافی باشه. چطور میشم چیزی؟ این مردم و این افراد و این اجتماع دائما در تغییرن و دائما در تکاملن. و چرا در امم سابقه هی پیغمبر تجدید می شد؟ زیرا تابع احتیاجات مردم بود. مردم امروز احتیاج داشتن، یه قانونی می اومد، این قانون 1 سال، 10 سال، 100 سال عمل می شد، بعدا قانون تازه لازم می شد، یه قانون پیغمبر تازه می اومد. پس بنابراین یک چنین اشکالی هست این توی مغزها. این بعضی ها خوب این اشکال رو پرورش دادن و خوب کردن تو این مغزای بعضی ها که این چطور میشه، اصلا معقول هست این مطلب یا نه؟ شاید میشه پیغمبری پیغمبر خاتم باشد که دیگه بعد از او دیگه قانون نیاد، دیگه دستوری نیاد؟ مگه بشر یه جور توقف میکنه؟ توقف نداره، همجور داره پیشرفت میکنه، همجور داره پیشرفت میکنه. بعضی ها فرض کن مثال هم شاید بعضی وقت میزنن، خب این قانون اومده برای نماز خوندن، مثلا فرض بفرمایید نماز بخون، رو به قبله بخون، خیلی حالا تو این مریخ چیزی باید نماز خوند؟ تو سمت چی بخونیم نماز؟ تو کره مریخ میخوام نماز بخونم، وقتی رفتیم کره مریخ، حالا میخوام کجا نماز بخونم؟ 6 ماه شب میشه یا 6 ماه روز در همین کره زمین در قطبین، اینجا چجوری نماز بخونی؟ چجوری روزه بگیری؟ خب اینا همجور از این اشکالا پیدا میشه، اینا از این اشکالا پیدا میشه و همثال اینا. پس بنابراین اشکال میکنن به این که چگونه میشود و چگونه معقول است که یک دین ابدی باشه. این به حسب تدرج افراد همطور که جامعه داره تغییر میکنه و حرکت میکنه و پیشرفت میکنه، هر روزم قانون تازه‌ای میخواد که این دین رو، که این مردم رو در اون شرایط خودش اداره کنه. شرایط 1000 سال پیش با الان فرق کرده. چطور میشه این دین؟ همینی که میگفتن دین برای 1000 سال قبل خوبه، این دین به درد امروز نمیخوره. همینی که میگن همینه میگن. این برای عربا خوبه، برای 1000 سال پیش خوبه، برای حالا به درد نمیخوره. یه همینی میخوام بگم. این یک اشکالیست از اشکالات مطلب. البته حالا فعلا شروع میکنیم تا ببینیم به کجاش میرسیم. اون چرا که الان فعلا عرض میکنم، این که انسان‌ها و همه موجودات عالم در تغییر است، این یه مطلب واضحی، کسی هم انکار نداره. دائما تمام این موجودات عالم دارن تغییر میکنن. ولی مطلبی را که بنده عرض میکنم، موجودات عالم تغییر میکنن ولی قوانین و ضوابط عالم تغییر نمیکنن. یه مطلبی خودش برای خودش، عالم یه قانون ده، حالا قطعا از دینا قوانین طبیعی تغییر نمیکنه. عرض میشود مثلا، مثال عرض میکنم، حالا فرض ببرمایید در این عالم قوانینی حکم فرما، هر جسم مثلا عرض میکنم هر جسمی با حرارت وسعت پیدا میکنه، این قانونیست از قانونهای این عالم. 100,000,000 سال قبل هم همین بوده، 200,000,000,000 سال بعد هم همین، این قانون تغییر نمیکنه. این قوانین حاکمه بر این عالم. هر جسمی با حرارت توسعه پیدا میکنه، مگر البته یه استثنایی هم داره، مگر آب، که آب در اون وقتی که ما بچه بودیم میگفتن شاید در 4 درجه حرارت اون نهایت کوچکی و عرض میشود به این که حد به اندازه جسم، یعنی وقتی آب به 4 درجه حرارت برسه اون نهایت کوچکیشه دیگه، اگه بیشتر بشه حرارتش از 4 درجه یا کمتر بشه وسعت پیدا میکنه. آب استثناست از این مطلب و اینو خدای تعالی در این عالم اینو اینجوریش قرارش داده، و الا میگن اگر بنا بود که آبم مثل همه اجسام هر چقدر حرارتش زیاد بود جسمش وسیع میشد و هر چقدر حرارتش کم میشد جسمش کوچک میشد و سنگین میشد، یه سال زمستون تمام آبهای عالم تبدیل به یخ میشد. زیرا هر چی یخ میزد میرفت پایین دیگه، سنگین میشه دیگه، جمع میشه، سنگین میشه، میرفت پایین، آبا میومد رو، آبا یخ میزد، دو متر میرفت پایین. همجور تمام آبها یخ میشد. خدا این قانون رو در آب استثناء قرار داده. آب تا 4 درجه حرارت اون منتهای سنگینیشه، از 4 درجه کمتر بشه سبک میشه وزنش، یعنی یخ میشه میاد رو، روای میشه. خیلی خوب، حالا بنده به این کار ندارم. اونی که مقصود عرض بنده این بود این بودش که قوانین بر این عالم حکم فرماست که قوانین تغییر نمیکنه. جاذبه عمومی که تو این عالم حکم فرماست، این قانون جاذبه عمومی عوض نمیشه. قبلها همینجور بوده، بعدها هم همینجور هست. این قانون تغییر نمیکنه. اونی که تغییر میکنه موجودات و مواد عالم هست. مواد عالم تغییر میکنه، یعنی درخت میشه خاک، خاک میشه گلابی، گلابی میشه انسان، انسان میشه حیوان، همجور تغییر میکنه. و اما قوانین حاکم بر این عالم، این قوانین تغییر پذیر نیست. یکی از قوانین، البته اینا رو باید اونایی که اهلشن خودشون بفهمن که قوانین عالم چیه، من نه علمه باید مثال عرض کردم. یکی از قوانین حاکم بر این عالم قوانین حاکم بر اجتماعات است. چگونه اجتماع را باید اداره کرد؟ چگونه اجتماع اجتماع صالحی خواهد بود؟ چگونه یک اجتماع و یک جمعیتی اداره می شود کارشون اداره نیکو؟ این قانونش تغییر پذیر نیست. این یک قانون داره که حالا عرض می کنه. قانون این مطلب تغییر پذیر نیست، مثل همه قوانین میمونه. عرض می شود به این که از صادق سلام الله علیه می فرماید ثلاثه اشیاء یحتاج الناس الیه ترن، سه چیز تمام مردم هر کی میخواد باشه به این سه چیز محتاجه: الامن و والعدل و والخصب، عدالت، امنیت، فراوانی نعمت. این یه چیزیست که تمام احتیاجی به او دارن. یعنی یه وقتی یه جامعهی پیدا بشه تو عالم که عدل تو اونا حکم فرما نباشه، یه چیز دیگه حکم فرما، ظلم حکم فرما بشه، یعنی ظلم کار اونا رو درست کنه، اصلاح اون جامعه به ظلم باشه، اصلاح اون جامعه به امن نباشه، به هرج و مرج و همدیگر رو چاپیدن باشه، این هم چیزی نخواهد. انسان به قول بعضی از بزرگان، انسان تا وقتی که انسانه فطرتش یه چیزایی رو میخواد که تا وقتی انسانه این ازش جدا شدنی نیست. مگر انسان ها بشن قورباغه، مگر انسان ها بشن حیوان، الا تا وقتی انسان انسانه یه فطرت هایی در انسان است که این فطرت‌ها تغییر پذیر نیست. شما خیال میکنید یه وقتی میشه که انسان در یه جامعه زندگانی کنه که کمال این جامعه و سعادت این جامعه داری باشه که ظلم توش رواج داشته باشه، هر کسی زورش میرسه کلاهی که دیگر برداره، این جامعه مثلا عالی و اداره کردن این جامعه خیلی خوبه، به اینجور میشم چیزی؟ یه جامعه تو عالم پیدا بشه که رشوه گرفتن که حق رو زیر و رو کنه، حق ای رو بده به او، حق او رو بده به ای، این رشوه گرفتن یه کار خوبی بشه تو عالم، میشه هم چیزی؟ بگیم این رشوه گرفتن که پیغمبر فرموده حرامه، این مال 1000 سال پیش بود، حالا 2 میلیون سال بعد رشوه گرفتن ممکنه خوب بشه، میشه؟ معقوله ای؟ نه، انسان تا وقتی که انسان است فطرتش اقتضا می کند عدل را. خدا هم فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یه وقتی میشه که مثلا عدل بد باشه، عدل جامعه رو نتونه اداره کنه، ظلم بتونه اداره کنه. یه وقتی بشود که مثلا امانت و پاکدامنی، امانت بد باشه تو جامعه که امانت نتونه اداره کنه، خیانت اون وقت بتونه اداره کنه. همچی چیزی میشه تو عالم؟ این نکته‌ای که عرض میکنم توجه بفرمایید، این مطلب رو قرآن که خیلی دوش پافشاری کرده که بعداً انشاءالله در همین راجب خطبه‌های امیرالمومنین در همون بحث سوممون بعداً عرض خواهیم کرد، قرآن زیاد دوش پافشاری کرده فرماید ببینید، بگردید، ببینید، افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. ببینید اون امم قبلی شما چی شد که هلاک شدن، چی شد که بدبخت شدن. معلوم میشه که بدبختی اونها بدبختی ما هم هست. معلوم میشه یه ضابط معینی داره بدبختی، هلاکت یه ضابط معینی داره، همونی که منشأ هلاکت اوست منشأ هلاکت منه، و الا اگه اونی که منشأ هلاکت اوست منشأ هلاکت ما نباشه، خب به قرآن عرض میکنیم که بله امم سابقه قوم عاد و قوم ثمود فلان جور بودن که هلاک شدن، چه ربطی به ما داره؟ نه، این یک امر واضحه، چیزی که منشأ سعادت یک قوم است، منشأ سعادت همه انسان هاست تا ابد، چیزی که منشأ برای کمال بدبختی یک قوم است، منشأ بدبختی همه اقوام است تا ابد. ولذا قرآنی رو میگه، ولذا که این آیون متجددین هم تو کتاباشون نوشتن که تاریخ تکرار میشه. یعنی چی تاریخ تکرار میشه؟ یعنی همونی که اون وقت بود منشأ کمال بود، حالا هم همونجور اگه تکرارش بشه همون میشه. همونی که اون وقت بود منشأ بدبختی بود، حالا هم که بشه همون میشه. این برای همینه، این ضابط داره، اون ضابطش تغییر ناپذیره. آدم ها رفتن، زمین ها عوض شده، درخت ها عوض شده، ولی انسان تا وقتی که انسان است عدل باید او رو اداره کنه، ظلم اداره کننده او نیست. صدق باید او رو اداره کنه، دروغگویی و حق بازی و کلاهبرداری اداره کننده انسان ها نیست، مگر انسان ها بشن شغال، اون وقت است از همدیگه باید بچاپن، اون وقت است که باید سر همدیگه کلا بزنن، همدیگه رو بدرن تا جامعه شغالا بشه. و اما جامعه اگه جامعه انسانه، هیچگاه نمیشود ضوابط انسانیت تغییر کنه. این که عرض کردم دوست داره باید نوشتم، ملاحظه بفرمایید. امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید از ذلیل و اندی عزیز حتی آخذ الحق له. همه کسانی که به قول خودمون امروزی به لغت امروزمون مستضعفن، دیگران تو سرشون زدن، حقشون رو بردن، تمام این ضعیفا پیش من عزیزن تا حقشون رو بگیرم. و تمام ولقویو اندی ضعیف، تمام زورگوها و زورمندا پیش من ضعیفن، حتی آخذ الحق من، تا حق ضعفا رو ازش بگیرم. حالا این ضابط برای اداره کردن یک حکومت صحیحه. حالا این ضابط یه روزی به هم میخوره، مثلا بگیم این دنیا دائما در تغییر، 10,000 سال دیگه این قانون حکم فرما نیست، تا میلیاردها سال دیگه هم همینه. اگه بخواد مملکتی اداره بشه، اگه بخواد جامعه جامعه انسانی باشه، باید حق ضعیف از قوی گرفته بشه. این بگیم بعد تغییر میکنه، این قانونا چطور تغییر نکنه؟ این قانون تغییر پذیر نیست، این قابل تغییر نیست. این قانون این اگه تغییر کنه، یعنی انسان ها بشن از کردم گرگ در رنده، الا اگه انسان قانونش این، این قانون تغییر پذیر نیستش. عرض می شود به این که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انما هلک من کان قبلکم. امم قبلی یکی از جهات هلاکتشون این بود لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف. کسانی که خلاف می‌کردن اگر جزء فقرا و ضعفا بودن می‌بردن حدشون می‌زدن، اگر جزء پولدارا و گردن کلفتا بودن نمی‌بردن حدشون بزنن. این سبب هلاکتش شد. این همینه، این عدل است، این عدل است که پایه و اساس اداره اجتماع است. حالا این قانون یه وقتی به هم میخوره که باید فقرا رو کتک بزنیم، اغنیا رو نزنیم تا مملکت اداره بشه؟ نه، اون اداره نیستش، اون به درد نمیخوره. اگر بخوان اداره بشه و خوب اداره بشه، این قانون تا ابد، این قانون تغییر پذیر نیست. عرض میشود به این که لا یستغنی اهل کل بلدتن من صلات، هیچ بلده و هیچ شهری از سه چیز مستغنی نیستند. یفزو الیهم فی امر دینهم دنیاهم و آخرتهم، این سه چیز باید باشه که پناهگاه مردم باشه در امور دین و دنیا و آخرتشون. و اون سه چیز اینه، آعز می شود بین فعن عدمو، اگر این سه چیز در بینشون نباشه، کانو همجا به هم ریخته و بر به قول خودمون در به داغون این جامعه، جامعه همج. همج یعنی این پشه های ریز که ریختن به جونه هم، همج اسم اینه، همجون را عرض می شود. میگه اگر این جامعه این سه چیز رو نداشته باشه، اینا مثل پشه های ریخته به هم ضابط ندارن، یه جنگل به قول خودمون. کدوم اون سه چیز؟ فرماید به این که بله، در فین عدمو کانو همجا فقیهون آلمون وره امیرون خیرون متا طبیبون بصیرون سقه. عالم میخواد ولی عالم خبیر و وره، امیر میخواد مملکت بخواد اداره بشه، حاکم میخواد، امیر میخواد، ولی چه امیری میخواد؟ امیرون از میشد خیرون متا، امیری که اهل خیر باشد، نیکوکار باشد و حرفش پذیرش داشته باشه، مردم حرفش گوش کنن، این تونه مملکت رو اداره کنه. حالا اگر پادشاه ظالم بیاد بکنه میشه اداره بشه؟ ما یه روزگاری میاد که پادشاه ظالم بتونه مملکت اداره کنه؟ این انسان نیست، این اداره بشه نیست. و همینجور طبیبون عرض میشود به این که بصیرون ثقه، جامعه طبیب میخواد. اگه طبیب بصیر ثقه نباشه، این جامعه اداره نمی. حالا این یه روزگاری میشه شما تصور بکنید، مملکت دائما افراد در ترقی هستند، در تکامل هستند، در تغییر هستند. یه روزگاری میشه بیاد با طبیب بدون طبیب اداره بشه، یا با طبیبای دزد و بدجنس و حقباز اداره بشه که انسان اطمینان بهشون نداشته باشه، یا امیری باشد ظالم اداره کننده باشد، یا عالمی باشد که اعتماد به او نباشد، اهل ورع نباشد و مردم رو به صلاح دعوت نکنه، اداره میشه؟ اداره بشونی. نتیجتا عرض بنده تا به الان این شدش که انسان انسان است و انسان یک فطرتهایی دارد و این فطرتها یک اقتضاهایی دارد و این فطرت ها تا وقتی انسانه تغییر نمی کنه و اونها هم باش باید باشه. یعنی هیچگاه در فطرت انسانی عدل بد نمیشه و ظلم خوب، هیچگاه اتفاق نمی افتد هر چه بر انسان ها بگذرد که مثلا خیانت خوب بشه و امانت بد، هیچگاه اتفاق نمیفته که رشوه‌خواری برای حق رو باطل کردن و باطل رو حق کردن این خوب بشه، این کار خوبی بشه که مملکت با ای اداره بشه، نه اینا نیست. پس بنابراین دین پایه و اساسش اونی که تغییر ناپذیره رو فطرت انسان ها. قبلا اوائل اون بحثایی که اوائل شروع کردیم این بحث رو پیش کشیدیم که دین اغلب شؤوناتش که ما درک میکنیم روی فطرت انسان ها. از و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این دینی که ما فرستادیم برای تو این همون فطرتی است که خدا بر اون فطرت این انسان ها را واداشته است. خب بنابراین تا وقتی که انسان این فطرتش هم باش هست، تا وقتی که این فطرت هست، این دستورات هم مال این فطرته، اینا تغییر پذیر نیست، هرچی انسان بمونه و باعتی بمونه، تغییر نمیپذیره. پس بنابراین تغییر امورات خارجی مثل تغییر مثلا زمین و آسمون و درخت و سنگ و کلوخ و امثال ذلک، ضوابط انسانیت و فطرت انسانیت و ضوابطی که این فطرت با او موافقه او رو تغییر نمیده. این فطرت هست از خود. پس این یک عده اساس دستورات دین اینه. یک عده زیادی از اساس دستورات دین اینه. قرآن رو که مراجعه کنیم این آدم واقعا خوشش میاد دیگه. همین که عرض کردم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. همینجور واقعا کسی دقت کنه خیلی خوشش میاد، چون این نهادش سازش داره، همونی که تو دلشه، همون که میخواد. ففیه دواء و داء قلوبکم و بصر و اماء افئدتکم و شفاء و نمیدونم مرض چه سزا. خیلی خوب، این یه مثل عرض میشه. این یه عده دستورات قرآن بود. دستورات دیگری در قرآن هست که به عنوان یه قانون کلی وارد شده و با هر زمان قابل انطباق. مثلا به قول طلبه ها، خدای تعالی تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای بندگان مؤمن و خدا وفا کنید به تعهداتتون، به قراردادهاتون. اینو تو کتاب فقه هر کسی وارد باشه میدونه، هر معامله ای رو که بخوان استدلال کنم برای صحتش، قال الله تعالی اوفو بالعقود، خدا فرموده به تعهداتتون عمل کنید. خب یه روزگاری بود خرید و فروش ماست میداد، مثلا برنج میگرفت، برنج میداد، فرض بفرمایید پارچه میگرفت و امثال ذلک. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. یه زمانم حالا فرض بفرمایید یه معاملات تازه پیدا شده که اصلا سابقه نداشت تو عالم. بیمه کسی نمیدونست چیه؟ بیمه چیه؟ حالا برو از شیخ طوسی بپرس بیمه چیه؟ بیمه بنده بلد نیستم چیه؟ ولی بگو بیمه چیه، معنی کن تو برای من بیمه چیه؟ میگه بیمه اینه که آدم مثلا یه پولی به یه دولتی میده یا به ملتی میده یا به فردی میده و تعهد میکنه که اگه تو مریض شدی من تو رو معالجه کنم، یا اگه مردی انقدر به بچت بدم، یا اگه کارخونه از آتیش گرفت انقدر پول بهت بدم. خب اگه از شیخ طوسی بپرسیم، شاید حالا که بنده نسبت به شیخ طوسی نمیدم، میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به تعهداتتون وفا کنید. البته این من نمیخوام فتوا رو از مسئله بحث فقهی نمیخوام بکنیم، البته دلیل هایی داریم بر اینکه این اوفوا بالعقود هم یه مواردی تخصیص خورده، آیا مجهول باشه اب داره یا اب نداره، اینا خودش بحثش برای خودش، من کاری ندارم. ولی قرار یه ضوابطی معین کرده که هر وقت بخوایم این ضوابط رو عمل میکنه، منتها اهل و متخصصش باید این کار رو بکنه. این ضوابطش هست. حالا 100,000 سال دیگه هم بیاد یک بیع شاخدار تازه ای درست بشه، خود این چیز این دست میشه. یا ایوه الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عرض میشود به این که راجع مثلا من با مثال عرض میکنم، روایات سبق و رمایه رو که ملاحظه کنی، خب توش بیان کرده که چرا این سبق و رمایه با اینکه شرط بندیه و شرط بندی منهیه، مگر در تیراندازی و از سواری و امثال ذلک که مربوط به امور جنگی. این تو روایاتش تصریح میکنه که خدای تعالی این رو مشروع کرده است برای اینکه بندگان تدریب کنن و تمرین کنن امور جنگی را، و همون معنای اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مهیا کنید خودتون رو برای مبارزه با دشمنان. خب حالا بعد بگیم حالا که مثلا وقتی که از این تیر کنه یا چوبیا بودش میزدن به هم دیگه، حالا که مسلسل شده این، مثلا پس یه دین تازه لازم داری؟ خب نه، یه دین تازه لازم نداری. یه قانونی بر ما گفتی که ضابطش دست ما، ضابطش رو بر ما معین کرده. خب اون وقت منطبق میشد با اون تیرای چوبیایی که با مثلا کمون میزدن، حالا منطبق میشه با مسلسل، حالا منطبق میشه با تفنگ، حالا منطبق میشه با یه چیز دیگه. اون وقت اسب سواری بود، حالا ممکنه منطبق میشه با تانک سواری منطبق میشه. یه ضابطی داده دست ما، یه تغییر کنه عالم، خیلی خوب تغییر کنه. ضوابطش اینجا سر جای خودش محفوظه، ولی زاد که هر مسئله ای رو بدی دست فقیه، فقیه ضابطش رو بلده، بلده رو چه ضابطی این در میانه مسئله شدی. همین مسئله ها لحظ میکنه من الان مثلا همین راجع بدونم قبله مثلا در کره مریخ به کدوم طرف نماز بخونیم، در قطب شمال و قطب جنوب شیش باشه بشه. خب اینا یه ضوابطی داره در کتاب فقهیه. اون فقیه هر کسی که صلاحیت نداره بر استنباطش، اون فقیه بلده که چیکار کنه. رو شاید بعضی از بزرگان هم نوشتن تو رساله ها که در قطبین چجوری باید نماز خوند، در نمیدونم کره ماه چجوری باید نماز خوند، حتی بعضی از مسائلش هم تو رساله ها حتی نوشته شده. الان کلال اینا ضوابطش دستش شده. پس بنابراین خدای تعالی احکامی فرستاده است، اون وقت منطبق بوده بر یک موارد خاصی، ولی یه ضابطی براش معین کرده که این تا ابد اون ضابطش هست. به تغییر کنه الان، خب تغییر کنه. ضابطش هست در جو خودش، این دستورات هم عوض میشه. ولی دستورات عوض میشه نه اینکه ما از خودمون در میاریم، نه، به همون ضابط عمل داریم میکنیم. ضابطی به ما داده، اون ضابطش رو میبینیم جاریه یا جاری نیست. پس بنابراین اینم یه سنخ از دستوراتی، یه سنخ از دستورات هم خدای تعالی اختیارش رو داده دست ولی امر. گفته اگر یه چیزی بود من در وردی به قول ما تازه پیدا شده، بیشینن ولی امر و افرادی که خبره کارند اون چرا که مصلحت میبینن برای او قانون جعل کنن. فرض ببرمایید مثلا راجع به راه نمایی و نمیدونم قانون خیابون بندی و نمیدونم ماشین چراغ قرمز و چراغ سبز و اینا که نبوده یه وقتی، ولی خب الان احتیاج هست به این دستور خاصی از جانب خدای تعالی نیامده راجع به قانون راهنمایی. حتی یه مقداری هم اومده فی الجمله، اینکه هیچ نیامده باشه. روایات داریم سواره ها از وسط برن، پیاده ها از کنار برن. روایات داریم، هر کی از سوار الاغ سوار از وسط جاده بره، پیاده ها از کنار جاده برن. اینا دستور داره، ایناش این مقداراش رسیده، ولی حالا چراغ قرمز بذاریم یا نذاریم من ای از جانب خدا نیست، از دستوری هم نیست. حالا تو میخوای چراغ قرمز بذاری، میخوای چراغ سبز بذاری، اختیارش هر جوری مصلحت، هر جوری صلاحه، هر جوری خیر توست. در اون راجع به پست و تلگراف چکار کنیم؟ خب دستور خاصی نیمده. شاید هم راجع به پست یه فل جمله روایتی داشته باشیم که برید مثلا کار باید بکنه، ولی حالا کلا دستوری نداریم. هر جوری مصلحت ببینه ولی هم بشینم فکر کنم به چه درد به درد مسلمان ها کدوم میخوره، چی میخوره. یه ضوابطی در دست هست. کفار رو مسلط نکنین بر خودتون ها. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این دستور ده. این در این ضابط ها رو باید حفظ کن. باید این ضابط های اساسی خدا رو حفظ کرد، بعدم بقیه چیزایی که با این ضابط منافات نداره که دلت میخواد بکن بیاد جون مصلحت عمل کن. بنابراین عرض میشود به این که با مثلا فرض کنیم حالا با قرارداد با اروپایی ها چکار بکنیم؟ ما خواهم با اونا قرارداد ببندیم، نمیدونم مراوده داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، مفیر داشته باشیم، این چیزا چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ ضوابطش تو قرآن هم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هر چیز که سلطه‌گری باشه باید ممنوعه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کسانی که با شما جنگ ندارن، کسانی که با شما بدی نمی کنن و شما رو اذیت و ظلم نمی کنن، خدا معنی نمی کند که در حق اونها بخواد نیکی کنید، نیکی بکنید، نداره. انما ینهاکم الله عن الذین یقاتلونکم فی الدین. با اونهایی که با شما در جنگن با اونها نیکی نکنید. این ضوابط کار خیلی خوب، این ضوابط در دست بگیر، ها هر جا که مثلا به قول ما حالا این لغت های امروز داره که من خیلی بلد نیستم که جی مسالمت آمیز باشه خود مسالمت آمیز باشه ایدی نداره چه اشکالی؟ پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید این قوانین و ضوابطی است که اساس کارش اساس اونایش که تغییر ناپذیره اونیش که با فطرت انسان جور در میاد و غیر او نمیشه و تغییر پذیر نیست. یه ضوابط کلی داده قابل انطباق بر هر زمانی، این ضوابطش باید در دست باشه، بعدان فقیه میتونه مسئله هاشو براش در بیاره، برای هر روزی متناسب هر زمانی و هر مکانی متناسب با اون مسئله شو درست کنه. حالا اومدیم سر یک کلمه هم فرمایش این آقای بزرگوار چرا در امم سابقه این کار نشد؟ امم سابقه همچی ارزهی که بتونن استنباط این قوانین رو بکنن نداشتن. تازه بشر صلاحیت برای درک و فهم پیدا کرده. او وقت و مردم از می شد به این که مردم اون وقتی هیچ سرشون نمی شد تو بیچاره نوح سلام الله علیه خدا تو قرآن می فرماید لبث فیهم الف و مئتین الا خمسین عاما، 950 سال پیغمبر بود و تو روایات داره بعد از زحمت زیاد 7 آدم درست کرده بود، 6 7 12 آدم شده. خب چه بکنه؟ این مردم اینقدر احمق رو چیکارشون باید کرد؟ خب وقت اینا رو ضوابط دست اینا بدیم بگیم شما خود تو استنباط کنید؟ یا صلاحیت نداشتن؟ این صلاحیت برای این مطلب نداشتن؟ اینا یه چیزایی میخواد که باید فهم متناسب باشه، درک بتونن بکنن. بنابراین این ضوابطی بوده که خدا دست ما داده. ولی در ضمنم اینم یه کلمه حاشیه‌اش هم باشه، ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم بالا سر ما گذاشته بنابر به اعتقاد ما. امیرالمومنین داریم، امام حسن داریم، حضرت صادق داریم، حضرت باقر داریم، هر جا میگه دردم گیر بکنیم اینا هستن بنابر اعتقاد ما شیعه. بنابراین دیگه معطلی نداریم ما. پس این اشکال که این دین تغییر میکند، باید تغییر کند چون مردم تغییر میکند، اجمالش همین بود که عرض کردیم و شاید بیش از این هم تفصیل داشته باشه، ولی دیگه نه شما حال دارید نه بنده. صلی الله علی محمد. خب این تمام شد. عرض میکنم به اینکه همین روایت هایی که ثلاثت اشیا یحتاج و ناسو الیه ترن، صفحه 234 جلد 78 بهار، از ذلیلو اندی عزیز حتی آخوز الحق 112 نهج البلاغه، انما حلک من کان قبلکم لانهم یقیمون الحدود، 216 سه مستدرک جلد سوم مستدرک. از می شود لا یسخرنی اهل کل بلدتن، این هم در صفحه 235 جلد 78 بها. اللهم صل علی محمد.